radiofarda.com در اختیار شماست. در اونجا همکارانم دقیقه به دقیقه به روز میکنند واکنش ها، گفته ها و آنچه که در ایران هم اکنون میگذره رو میتونید اونجا ببینید و بخونید. گزارش های همکارانم و گزارش های تحلیلی که در این باره منتشر میکنند درباره مثلا محمد مخبر، جانشین موقت ابراهیم رئیسی، میتونید بیشتر بخونید در radiofarda.com. یکی از خبرهایی که رادیو فردا در صفحه اولش داره تأسف فعالان حقوق بشر از مرگ قبل از محاکمه ابراهیم رئیسی است. فعالان حقوق بشر و اپوزیسیون در تبعید ایران نسبت به مرگ ابراهیم رئیسی قبل از محاکمه به خاطر آنچه که جنایت علیه بشریت خوندن اظهار تأسف کردند. درباره این روی کرد کارنامه آقای رئیسی و آنچه که ایران باید بعد از ابراهیم رئیسی منتظر اون باشه صحبت میکنیم بیشتر. مهدی فتاپور از اتحاد جمهوری خواهان در آلمان همراه ما هستند. آقای فتاپور صبح بخیر میگم به شما. در ساعت 8:36 دقیقه بامداد در آلمان همراه این پوشش زنده رادیو فردا شده اید. واکنش شما رو میخوام بدونم به آنچه که در ایران رخ داده. حالا روی کرد به این هست که ابراز تأسف نسبت به اینکه آقای رئیسی پیش از محاکمه به دلیل آنچه که جنایت علیه بشریت خونده کشته شده در این سانحه.
بله طبیعتاً من هم معتقدم که به سود جامعه ایران، به سود کلن روندهای آتی و نظر انسانی درست ترین روش این بود که آقای امکانی به وجود می اومد در جامعه ایران که آقای رئیسی محاکمه بشه و مسائل و جزئیاتی که در رابطه با این فاجعه بزرگ انسانی در سال 67 اتفاق افتاده ابعادش روشن بشه. خب این اتفاق افتاده. البته در این اتفاق ما طبیعتاً می‌بینیم که بخشی از هم‌میهنان ما حتی شادی می‌کنند و این خب به هر حال نشون دهنده شرایط دشواریه که جامعه ایران درش قرار گرفته، سیاست‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی پیش برده در همه این سال‌ها و خشم و نفرتی که در جامعه انباشته کرده. ولی از نظر طبیعتاً منافع جامعه ایران اینه که این بود که ما این چنین حادثه‌ای، چنین اتفاقی تأثیری در روندهای آتی به شکل بزرگ نداره، بلکه درست‌تر این بود که میتونست شرایطی به وجود بیاد که ایشون محاکمه بشه.
آقای فتاپور، از این واکنش ها گفتید میشه این رو کمی بیشتر باز بکنیم؟ بسیار مورد توجه قرار گرفته این واکنش ها و اون ابراز شادی هایی که از سوی بخشی از جامعه انجام شده، خصوصا کسانی که افرادی هستند که زخم خورده این دهه ها هستند در جمهوری اسلامی. برخی مستقیم مربوط به ابراهیم رئیسی است، از جمله مثلا خانواده های بازماندگان اعدام شدگان دهه 60 و برخی از کسانی که جلوتر در همین یکی دو سال اخیر آسیب دیدگانی مثلا هستند در تظاهرات که به این رخداد واکنششون شادمانی است، این شادمانی رو در شبکه های اجتماعی با دیگران به اشتراک میگذارن. این واکنش رو میشه بیشتر باز بکنیم و دربارش صحبت کنیم که شما در این باره چه فکر میکنید؟
واقعیت اینه که آقای رئیسی علاوه بر این که اون چی که جمهوری اسلامی و حکومت به طور کلی انجام داده و فجایعی که در این 40 سال و به طور مشخص در این چند سال به وجود اومده درش به عنوان یکی از مسئولین اصلی سهیم هست، شخصا یک کارنامه‌ای داره، شخصا یک اقداماتی انجام داده، چه در دوره پیشین و چه در دوره 4 سال ریاست جمهوریش، که طبیعتا کارنامه بسیار منفی و سیاهیه. آقای رئیسی در قتل عام چندین هزار نفر به عنوان قاضی شرکت داشته و مهمتر از اون اینه که در اجرای اون حکمی که آقای خمینی حالا نسبت داده میشه، آقای خمینی صادر کردن در رابطه با اعدام مرتدین و کسانی که سر موزن در رابطه با مجاهدین و مرتدین در رابطه با دیگر نیروها، یعنی کسانی رو که کاملا بیگناه بودند، هیچ جرمی مطابق قوانین جمهوری اسلامی حتی نداشتند اونها و حتی محاکمه شده بودند، بعضی هاشون 1 سال 2 سال زندان گرفته بودند، اونها رو به حکم اعدام محکوم کرده و در دادگاهی که این کار انجام می داده ایشون و به خصوص البته از ایشون بیشتر هم آقای نیری که قاضی دیگه ای بودن از 3 نفر قاضی، تمام تلاششون این بوده که این حکم در شدیدترین وجه اجرا بشه و بیشترین تعداد اعدام بشن. بنابراین خشم و نفرتی که در رابطه با کل این مسائل و به خود همونطور که شما اشاره کردید 4 سال اخیر که در دوره ریاست جمهوری ایشون اتفاق افتاده و ایشون در صحبتاش در نطقاش نشون داده که در رابطه با این تصمیمات و سرکوبایی که صورت گرفته کاملا تصمیم گیر و در این جهت بوده، ایشون و علاوه بر این طبیعتاً این خشم و نفرتی که در جامعه نسبت به ایشون وجود داره و به طور ویژه یعنی بیش از حتی مسائل عمومی رژیم قابل فهمه و این مسئله ایست که مشکلی که در جامعه ما وجود داره، این دو قطبی که به وجود اومده و اینکه اکثریت مردم نسبت به این روابطی که پیشرفته خشم دارد و قابل فهمه که خب نسبت به آقای رئیسی خشم و نفرت داره. همینطور که ولی من گفتم از نظر منطق بخواید، از نظر منافع ایران بخواید نظر بگیرید، این خشم و نفرت رو باید سوق داد به اینکه ما خواهان محاکمه یه چنین عناصری باشیم و خشم و نفرت رو در این جهت مورد بحث قرار بدیم.
آقای فتاپور، امروز با کارشناسان مختلفی که صحبت می‌کنیم این اصطلاح دو قطبی بسیار پررنگ میشه، در گفتگوهای مختلف دربارش داریم صحبت میکنیم، خصوصا با توجه به مثلا حضوری که حالا هواداران حکومت در تهران دارند. الان تصاویر زنده‌ای که مثلا از میدان انقلاب تهران داره پخش میشه، مناطق مختلفی که اطراف دانشگاه تهران هست و حضوری که هواداران حکومت در خیابان دارند، این دو قطبی رو اشاره کردید کوتاه، اما چگونه واقعا میشه به این دو قطبی و عمیق‌تر شدن اون پای یان داد یا دست کم تا اینجا متوقفش کرد؟ چون به هر حال تهدیدهایی هم متوجه یک جامعه دو قطبی هست، اینطور نیست؟
ببینید، مسئله حد توان به هر حال ما و نیروهای اپوزیسیونه. طبیعتا همینطور که شما در جمله آخرتون تاکید کردید، یک چنین دو قطبی خطرناکه و میتونه روندهای گذار از رژیم، روندهای دموکراتیک در جامعه رو مخاطره مواجه کنه و با درگیری‌های حاد به وجود بیاره. ولیکن مسئله نقش اصلی رو رژیم داشته و کماکان داره. این 2-3 وجه داره. یک وجهش همینطور که مطرح کردم، متاسفانه به خصوص در سالهای اخیر رژیم دیگه نسبت به نظر میاد نسبت به این خشم و نفرتی که در اخشار مخالف رژیم، اخشار منتقد رژیم به تدریج داره انباشته میشه، بی‌اعتنا شده و برخوردش با مسئله حجاب، برخوردش با مسئله خانم‌ها، برخوردش با مسئله سرکوب‌های بعد از حتی جنبش زن زندگی آزادی، اعدام‌هایی که در ماه‌های اخیر صورت گرفته، همه نشون میده که دیگه نسبت به این موضوع که این هر کدوم از این اقدامات چطور این خشم رو عمق میبره، ابعاد این مسئله رو کمتر مورد توجه قرار میده، که این طبیعتاً بیش از همه حتی میتونه به خود رژیم لطمه بزنه و ضربات سنگینی متوجه رژیم به وجود بیاره. و این تجربه جهانی نشون داده که این خشم و نفرت هایی که انباشته میشه جاهایی به شکل خیلی خشن میتونه، حتی به شکل شدید میتونه سر باز بکنه.
فکر میکنید که در این مقطع کنونی آیا نظام جمهوری اسلامی متوجه این وضعیت هست و آیا ممکنه که راهی برای کاهشش پیدا بکنه؟
به هر حال متوجه که بعید به نظر میاد اون مسئله‌ای که در این ابعاد در جامعه وجود داره رژیم متوجه نباشه. از شرکت مردم در انتخابات، همین نوع واکنشی که نسبت به این موضوع نشون داده. ببینید، مردم ایران نسبت به مسئله فلسطین حساسیت دارند، مردم ایران نسبت به اتفاقات و نسبت به رنجهایی که در کشورهای دیگه در همسایگی ایران به وجود میاد حساسیت دارن، ولی شما میبینید به دلیل همین وضعیتی که وجود داره، مخالفتی که با رژیم دارن و اینی که رژیم در این زمینه مثلا نسبت به اسرائیل موضع منفی داره، میبینیم حتی در این موضوع هم اینا منعکس میشه. یعنی تا این حد موضوع عمق پیدا کرده، بعیده که مسئولین رژیم متوجه نباشند. ولی متاسفانه راهی که پیش گرفتند راهیه که فعلا برای حفظ قدرت در جهت برخورد تندتر حرکت کنند. توجه داشته باشید یک جنبه دیگه موضوع داره که این جنبه کمتر شاید به طور عیان در مطرح میشه در انتخابات ریاست جمهور، در انتخابات ولی فقیه بعدی شاید اونجا بیشتر ببینیم. رژیم جمهوری اسلامی یک کار دیگه‌ای هم که کرده علاوه بر این سرکوب‌ها، در درون خودش تمام شخصیت‌های برجسته سیاسی رو دونه دونه حذف کرده، شخصیت هایی که هر کدومشون میتونن در یک مقاطع حساس یک واسطه‌ای باشن با مردم. آدمایی مثل آقای موسوی، مثل آقای خاتمی، حتی مثل آقای احمدی نژاد، صرف نظر از اینکه بنده با سیاستاشون موافق یا مخالف باشم، مثل آقای روحانی، مثل آقای لاجوردی، مثل آقای رفسنجانی، همینطور شما میبینید از ابتدای انقلاب تا به امروز کسانی که اومدن در عرصه سیاست، سیاستمدار بودن، ولی در این سیاستمداریشون با رهبری جمهوری اسلامی، با اون رهبری که در مثلا آقای خامنه‌ای که امروز در رأس هستن، زاویه‌ای پیدا کردن، اینها رو حذف کرده. در تمام جوامع وجود شخصیت‌های متنوع سیاسی که در یک جامعه حضور دارند، اینها واسطاً در شرایط بحرانی، شما در رژیم گذشته می‌بینید که وقتی چنین واسطه‌ای وجود نداشت، مثلا یه آدمی مثل آقای امینی وجود نداشت، یه آدمای دیگه وجود نداشتند که خودشون برای خودشون شخصیت سیاسی بودن و میتونستن تاثیرگذار بکنن.
به نوعی یک تکثرگرایی رو شما راجبش صحبت می‌کنید.
من فقط تکثرگرایی که خیلی وسیع‌تره، من حتی در درون رژیم مطرح میکنم، یعنی این ابعاد این سیاست بی‌توجهی به این دو قطبی شدن و بی‌توجهی به این خشم و نفرت، حتی در درون رژیم، در درون رژیم حضور نیروهای متنوع‌تری که شخصیت سیاسی باشن، حتی نه اینکه با اپوزیسیون متعلق باشن، وجود شخصیت سیاسی که خودش برای خودش امکان تصمیم گیری داره، وزن داره. الان پس فردا اینا میخوان انتخابات ریاست جمهور انجام بدن، یک شخصیت برجسته وجود نداره برای کاندید شدن، بعد آدمو بیارن بخوان مطرح بکنن و بخوان لانسه بکنن. کسی نیست که در دوره فعالیت سیاسیش تونسته باشه یک دوره‌ای خودش رو عرضه بکنه و خودش برای خودش پایه ساخته باشه. پس فردا میخوان ولی فقیه انتخاب بکنن، هیچ کس رو ندارن، باید برن فقط فرزند آقای خامنه‌ای رو بیارن یا اگر کسی دیگه رو بیارن. شخصیت سیاسی نداره جامعه که تصمیم گیر باشه.
این تنگ شدن حلقه رو آقای فتاح‌پور از نتیجه چی میبینید؟ فکر میکنید که چی موجب شد که آقای خامنه‌ای این حلقه رو همینطور کوچکتر بکنه؟
ببینید، این خصوصیت عمومی رژیم‌هایی که رو استبداد فردی حرکت میکنن، یعنی تمام رژیم هایی که رو استبداد فردی حرکت می کنند، یکی از خصوصیت هاشون اینه که تمام شخصیت های مستقل سیاسی رو به عنوان یک خطر و به عنوان یک نیرویی که می تونه مقابلش باشه ببینن. چون شخصیت سیاسی، شخصیتی که تو جامعه می تونه نفوذ داشته باشه، طبیعتا تصمیم گیره و منتقد هم خواهد بود، و چون منتقد رو نمی تونن حفظ بکنند، این در تمام رژیم ها اتفاق افتاده. رژیم صدام بوده، رژیم های دیگه، رژیم گذشته بوده، رژیم رضا شاه بوده، در همه جا این بوده. ولی این ابعاد مسئله به دلیل خب خصوصیات فردی که آقای خامنه‌ای دارن، به دلیل ناکارایی رژیم در یک دوره طولانی و جدا شدن مردم، و اینکه طبیعتاً به دلیل این خشم و این مخالفتی که مردم دارن، طبیعتاً یک فردی که رهبری داره یا اون حلقه‌ای که دوره ایشون هستن، هر عنصر منتقدی رو میتونن عنصر خطرناک برای خودشون فرض بکنن، ابعاد این موضوع در حدی شده که حتی خود رژیم طبیعتاً جدا از تمام مسائلی که در ابتدا اول صحبت کردیم، خشم و نفرت جامعه، نفرتی که وجود داره، ناکارایی رژیم، در درونش خودش داره فرو می‌ریزه. یعنی نداره شخصیتی که بتونه در لحظه بحران تصمیم گیر باشه، نداره شخصیتایی که بتونن در یه مقاطعی بتونن به عنوان یک حلقه‌های واسط با بخشی از مردم عمل بکنن.
سپاسگزارم مهدی فتاح‌پور در آلمان از اتحاد جمهوری خواهان که با ما در این پوشش زنده رادیو فردا همراه بودید. آقای فتاح‌پور اشاره کردن به حذف افراد مختلفی که در سالهای این 40 سال، 45 سال جمهوری اسلامی از این عرصه حذف شدند. یکی از چیزهایی که امروز صبح در مراسم نماز در دانشگاه تهران هم مورد توجه قرار گرفت، غیبت رؤسای جمهور پیشین بود در صف اول نمازی که برگزار شد. تصاویری هنوز از اونها منتشر نشده که آیا در این مراسم حاضر بودند یا نه. از محمود احمدی نژاد، حسن روحانی، محمد خاتمی صحبت میکنیم که حالا پیکر ابراهیم رئیسی نمازش رو آقای خامنه‌ای خوند، اما اونها در این صف اول حاضر نبودند. در کنار آقای خامنه‌ای در دانشگاه تهران میشه به حضور صادق لاریجانی اشاره کرد که دوشادوش رهبر جمهوری اسلامی ایستاده بود و پس از اون آقای علم الهدا بود که از مشهد به تهران آمده بود و بر پیکر داماد خود و همراهانش که در سانحه بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند نماز رو خواندند. ساعت در ایران 10:19 است و شما شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
شما همچنین میتونید رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com به صورت زنده بشنوید یا از طریق پیامرسان تلگرام میتونید به کانال رادیو فردا برید و در اونجا ما رو به صورت زنده دنبال بکنید. این پوشش زنده رادیو فردا هست از تحولات در ایران پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی، حسین امیر عبداللهیان و هیئت همراهشون در یک بالگردی در نزدیکی ورزقان در آذربایجان شرقی. این پوشش زنده ادامه خواهد داشت. دعوت می کنم همراه ما باشید، از جوانب مختلف به این رخداد و پیامدهای اون میپردازیم، از سیاست داخلی تا سیاست خارجی، از حقوق بشر تا واکنش شما در فضای عمومی و شبکه‌های اجتماعی به این رخداد. ابراهیم رئیسی چه در زمان تبلیغات انتخاباتی و چه در دوران ریاست جمهوریش و وعده‌های معیشتی فراوانی رو به مردم ایران داد، از تکرار کردن تورم و رشد اقتصادی 8% گرفته تا ساخت 1,000,000 مسکن در سال و چیزهای دیگه. تا زمان مرگش حدود 2 سال و 9 ماه رئیس جمهوری ایران بود و در این مدت بسیاری از وعده هایی که داده بود عملی نشد. مهدی بیکی:
ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه.
سال 1400 ابراهیم رئیسی با وعده های اقتصادی و معیشتی این چنینی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.
اولین مسئله کنترل گرانی و گرانسازی است. ایجاد 4,000,000 شغل در 4 سال یک امر دستیافتنی است. ما امکان حل مشکل مسکن جوانها رو داریم.
1,000,000 مسکن باید در هر سال ساخته بشه.
کارگران عزیز ما متناسب با تورم باید حقوقشون متناسب سازی بشه. معلمان عزیز ما باید نسبت به وضعیت تورم و نسبت به اینکه دغدغه نداشته باشه سر کلاس بره.
و بالاخره 12 مرداد 1400 دفتر ریاست جمهوری را از حسن روحانی تحویل گرفت. می گفت میداند چه تحویل میگیرد، اما در تمام مدت ریاست جمهوریش مرتب از آنچه تحویل گرفته بود مینالید و فرافکنی میکرد.
ما کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60% ماهانه رو داشتیم، هم کسری بودجه داشتیم، هم مواجه بودیم با رشد نقدینگی، هم مواجه بودیم با رشد پای پولی.
ابراهیم رئیسی گفته بود با یک برنامه 7,000 صفحه‌ای می‌خواهد مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. ارزیابی اقتصادی کارشناسان اما حکایت از افزایش مشکلات اقتصادی در دوره ریاست جمهوری او دارد. احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد:
شمار حاشیه نشینان افزایش پیدا کرده، شمار فقرا افزایش پیدا کرده، اما اینکه آمار نشون میده 7 دهک نزدیک 70% جامعه ایران الان نیازمند انواع گوناگونی از یارانه هستند.
مجال بررسی تمام وعده های ابراهیم رئیسی در این گزارش نیست، اما برجسته ترین اقدامی که رسانه های نزدیک به دولت از آن به عنوان اقدامی عملی در راستای نجات اقتصاد ایران نام بردند، اصلاح سیستم یارانه هاست. اقدامی که دولت ابراهیم رئیسی آن را جراحی بزرگ اقتصادی نامید. حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی کالاهای اساسی برای، به گفته دولت، کوتاه کردن دست راندخاران از سفره مردم. این راهکاری بود که ابراهیم رئیسی می‌خواست از طریق آن جلوی فشار اقتصادی ناشی از اجرای این سیاست را بگیرد.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های چهارم تا در واقع دهم تا نهم در واقع 300,000 تومان
یارانه‌هایی که قرار بود موقتی باشند تا دولت زیرساخت‌های لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیکی را آماده کند. دلار که در آغاز اجرای این طرح یعنی در اردیبهشت 1401 قیمتش در بازار آزاد 25,000 تومان بود، تا پایان سال به 60,000 تومان هم رسید. بانک مرکزی نیمه دوم سال نرخ دلار را قیمت ثابت 28,500 تومان اعلام کرد. نشانه ای از عقب نشینی از سیاست پیشین و راهکاری که کارشناسان معتقدند دولت از آن برای جبران کسری بودجه و تغییر مسیر رانت استفاده کرد، اقدامی که باعث شد قیمت برخی کالاهای ضروری به شدت بالا برود و اعتراض مردم را در پی داشته باشد. این ارزیابی احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد از طرح موسوم به جراحی بزرگ اقتصادی.
خب اگر به نگاهی بیندازیم به آمار تورم و همچنین اون چیزی که احساس میشه از سوی شهروندان، موفقیتی در این میدان حاصل نشده. از طرف دیگه نگاهی بیندازیم به پرونده مربوط به فساد و سوء استفاده از رانت چندگانه بودن قیمت ارز، این هم ادامه داره. شاخص‌های رفاهی رو نگاه کنیم، آیا وضعیت رفاه در ایران بهتر شده؟ یعنی شمار فقرا کمتر شده، خط فقر کاهش پیدا کرده؟ اساسا نمیشه بر اساس این شاخص‌ها به این نتیجه رسید که اون جراحی بوده و اینکه جراحی اقتصادی بوده که منجر به یه تحول مثبتی شده باشه.
اصلا قابل قبول نیست این میزان. قیمت گوش 5 برابر، قیمت خودرو 8 برابر، مسکن 7 برابر. این وضعیت چطور مردم تحمل کنن؟ فکر میکنیم رسالتمون همینه، با کمک همه اصناف و اقشار مردم مزه شیرین عدالت رو بچشن.
شعارهایی که ابراهیم رئیسی در طول دوران نسبتاً کوتاه ریاست جمهوریش بارها آنها را به زبان آورد و هرگز عملی نشدند.
از مهدی بیگی میشنیدید درباره کارنامه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی که عمر کوتاهی داشت. این دولت حدود 2 سال و 9 ماه فعالیت کرد و مهدی بیگی نگاهی داشت به این کارنامه و وعده هایی که محقق نشد. 10:27 در ایران هست. شنونده پوشش زنده رادیو فردا هستید. از آنچه که در ایران می‌گذرد، در ایران مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و همراهانش در حال برگزاری است. در خیابان‌های تهران علی خامنه‌ای مراسم نماز میت رو برگزار کرد، از دانشگاه تهران خارج شد و حالا این پیکرها در خیابان انقلاب به آزادی، از مسیر خیابان انقلاب در تهران به خیابان آزادی در حال حرکت هست در میان جمعیتی که اونجا حضور دارند. همچنان درباره آنچه که میگذره و واکنش‌هایی به اون صحبت می‌کنیم. همکارم بنیامین صدر اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا که این گفتگو رو ادامه بدیم. بنیامین، یکی از خبرهایی که در طول شب گذشته اینستاگرام رادیو فردا هم منتشر کرد درباره این بود که عموی پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات سالهای اخیر گفته که تکنیسیان هلیکوپتر ابراهیم رئیسی از بستگان اونها بوده. چه نسبتی داشتن؟
حالا خب همونطوری که گفتی، عموی پویا بختیاری، مهرداد بختیاری و عمه پویا بختیاری، سبا بختیاری در اینستاگرام و همچنین توییتر این مطلب رو بیان کردند با هشتگ پاینده ایران و در واقع اشاره کردند به اینکه پسر عمه‌شون تکنسین بالگرد حامل ابراهیم رئیسی بوده. خیلی از کاربرها نگاه کردند به این موضوع و مسائل رو مطرح کردند، از جمله اینکه خب حالا چرا باید خانواده بختیاری که در واقع پویا بختیاری یکی از مشهورترین جانباختگان آبان خونین هست و یکی از جوانانی هست که اون سال خیلی کشته شدنش با واکنش مردم همراه بود.
چرا و پدر و مادرش در,
پدر مادرش در حال حاضر در زندان هستن، هر دو، هم منوچهر بختیاری هم ناهید شیرپیشه. خیلی ها به این موضوع اشاره کردن و گفتن چرا الان باید عمو و عمه پویا بیان این مطلب رو بیان بکنن. برخی خب خوشبینانه دیدن و گفتن به هر حال این تکنسین هلیکوپتر بوده و وظیفه حرفه‌ایشو انجام میداده، حالا به نوعی تو کادر پرواز بوده و خانواده پویا بختیاری هم بوده و چیز عجیبی نیست،
شغلش بوده.
اما برخی دیگه به این موضوع اشاره کردن که چطور کسی که از نزدیکان پویا بختیاری هست در کنار ابراهیم رئیسی حضور پیدا کرده، آیا اصلا همچین چیزی امکان پذیره با توجه به بک‌گراند چکی که میشن، بررسی هایی که میشن از طرف نهادهای اطلاعاتی، حفاظت اطلاعات سپاه، ارتش و نهادهای دیگه، آیا همچین چیزی اصلا امکان پذیر بوده؟ که باز برخی گفتن بله ربطی نداره و اینها. برخی دیگه هم اون شایعه خرابکاری رو مطرح کردن و به این موضوع اشاره کردن که شاید این عضو خانواده بختیاری که جزو کادر پرواز بوده برای دادخواهی یا انتقام خون پویا بختیاری دست به این کار زده و خب اون هم باز واکنش هایی داشته. برخی ها او رو قهرمان ملی خطاب کردن، برخی ها او رو سرزنش کردن اگر یه همچین چیزی بوده باشه، که البته همه اینها در حد حدس و گمان و شایعه هست. اما واکنش ها بیشتر حول این سه محور میچرخه، یعنی این که چرا اساسا او در این بالگرد بوده، چرا خانواده بختیاری موضوع رو الان مطرح کردن، خانواده پویا بختیاری، و اینکه آیا تعمدی در کار بوده، آنچه که به عنوان خرابکاری یا خرابکاری شرافتمندانه کاربرها ازش یاد کردن، یا چیزهای شبیه این.
بنیامین، در فضای شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاد صحبت هست از جوانب مختلف درباره خود این رخداد، درباره بالگردی که آقای رئیسی و هیئت همراهش سوار بر اون بودند، درباره حرف‌هایی که مثلا آقای اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران مطرح کرد در شبکه صدا و سیما، اومد و مفصل توضیح داد درباره اون چه که در اون روز گذشت، به دلیل اینکه آقای اسماعیلی در هلیکوپتر پشتی بوده و اونها سالم به مقصد رسیدند یا سالم به زمین نشست هلیکوپتر شون به مقصد که نه در نزدیکی معدن سنگون پایین اومدن و این واکنش های زیادی درست داشته. چی میگن کاربران؟
خب اتفاقا این مرتبط هست با بحث قبلیمون، همونطوری که کارشناسا و تحلیلگرهای نظامی رادیو فردا هم در دو سه روز گذشته ما در چندی مورد در واقع زمان باهاشون صحبت کردیم و خودتو هم در جریان هستی، اونها حدس های مختلفی میزنن. چون صحبتی که آقای اسماعیلی میکنه با اون چیزی که روز اول میگفت کاملا متفاوته، اینکه هوایی نبوده که نشه پرواز کرد. اتفاقا آقای اسماعیلی میگه وقتی که ما پرواز کردیم هوا آفتابی بود یا نیمه ابری بود، آسمان آبی بود و در طول سفر هم، در طول مسیر هم آقای اسماعیلی میگه که ما چیزی ندیدیم که مثلا داله بر این باشه که ضربه بزنه به حالا شی پرنده‌ای که در آسمان هست مثل بالگرد یا هواپیما. یعنی فضای عادی بوده یا حالا حد اکثر یک باران ملایمی می اومده که خب اون هم طبیعی هست در پروازها. و این رو خب خیلی از تحلیلگرهای نظامی هم در دو سه روز گذشته در گفتگو با رادیو فردا بهش اشاره کردن که سناریوهای مختلفی مطرح هست، از جمله حالا آنچه که خرابکاری با عامل خارجی هست، خرابکاری با عامل داخلی هست، نقص فنی میتونه باشه، یک اتفاق ناگهانی داخل خود کابین خلبان یا داخل خود هلیکوپتر یا بالگرد میتونه باشه که مثلا اونجا اتفاقی رخ داده که حالا درگیری شده یا چیزی شبیه این و این باعث سقوط شده، یا خود خلبان دچار اشتباه دیدی شده، مثلا ندیده فضا رو، مختصات رو، به خاطر مسائلی که حالا گفته میشه که حالا سیستم ناوبری این هلیکوپتر هم، البته باز اون هم درش تناقض و شبهه وجود داره، اینکه سیستم ناوبری به خاطر قدیمی بودن این هلیکوپتر و شرایط ویژه‌ای که داشته سیستم ناوبری خیلی پیشرفته‌ای نبوده و از رادارهای خیلی پیشرفته استفاده نمی‌شده، ولی باز اینجا این سوال مطرح میشه که خب این هلیکوپتر سفرهای دیگه مشابه هم رفته بوده و سه تا هلیکوپتر بودن. این خیلی نکته مهمیه که خیلی از کاربران به این موضوع پرداختن که چطور از این سه هلیکوپتر یا سه بالگرد مهمترینش که حامل مسئولان ارشد جمهوری اسلامی بوده سقوط کرده. این هم باز یکی دیگه از شبهات هست، ولی به هر حال همه اینها در حد شایعه است و تا زمانی که کارشناسان رسمی
و حالا در داخل حکومت هم هیئتی مسئول بررسی عوامل این داستان شده و گفته شده که قرار هست که بررسی بکنن دلایل.
خیلی کوتاه بگم همین چیزی که گفتی، اتفاقا خوب شد گفتی، چون دقایقی پیش در شورای شهر تهران یکی از نماینده های شورای شهر به همین موضوع اشاره کرده و گفته که به همین سادگی نگی نقص فنی بوده. باید در مسئول به تعبیر او نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بررسی اطلاعاتی امنیتی بکنن و او گفته که شبهات زیادی مطرح است، چیزی شبیه چیزی که کارشناسای نظامی هم در داخل و خارج ایران حال در حدی که میتونن و اطلاعات دارن بیان کردن.
بنیامین، در فضای شبکه‌های اجتماعی ما شاهد یک روند دیگر هم بودیم و اون اطلاعی است که افراد دارن میدن از تحت فشار قرار گرفتن، احضار، تهدید به دلیل چیزهایی که دارن در فضای شبکه‌های اجتماعی مینویسن. البته که چیز پدیده جدیدی نیست، ما سالهاست که درباره این موضوع گزارش میدیم، بازداشت، زندان، احکام بلند مدتی که به خاطر پستای یا نوشته‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی اظهار نظرهاشون انجام میشه، اما در این سه روز اخیر باز این شدت گرفته.
دقیقاً. حالا این موضوع برمیگرده به ماجرای کشته شدن قاسم سلیمانی. از همونجا بود که در شبکه‌های اجتماعی یک دو قطبی خیلی جدی شکل گرفت. خب کاربران مخالف جمهوری اسلامی که در شبکه‌های اجتماعی راحت‌تر حضور دارن، حالا به ظاهر تعداد بیشتری هستند به خاطر اینکه از فیلترینگ میتونن عبور بکنن یا خارج از کشورن، به هر حال از امنیت بیشتری برخوردارن، اونها سعی کردن که از ماجرای قاسم سلیمانی به این سو هر عضوی از حکومت در رده‌های مختلف که کشته میشه، حالا چه به دلایل طبیعی چه به دلایل دیگه، شروع میکنن و در واقع به سوابق به تعبیر خودشون سیاه اون آدم میپردازن، از جمله ابراهیم رئیسی که خب آنچنان که سازمان عفو بین‌الملل یا کسانی مثل حسین علی منتظری، آیت الله حسین علی منتظری گفتن، خب نقش داشتن در نقض حقوق بشر، در سرکوب، در اعدام‌های 14 گذشته. همین موضوع سبب شد که دادستانی همینطوری که گفتی بخشنامه صادر کرد که ما با کسانی که به این موضوعات بپردازن یا ابراز شادمانی بکنن از مرگ ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش برخورد میکنیم. در 24 ساعت گذشته موارد متعددی بوده که در اقشار مختلف جامعه از روزنامه نگاران داخل ایران که گفتن که ما تلفنی تهدید شدیم که واکنشی نشون ندیم یا واکنشی باشه که همسو باشه با حکومت. اتفاقا برخی از سلبریتی ها و در واقع بلاگرها که به نوعی مجبور هستن به خاطر کسب و کارشون در ایران، حالا اینجوری که گفته میشه مجبور از نظر اینکه میخوان خب به هر حال اونجا به کار اقتصادی بپردازن، اونها یک پیام‌های مشترکی هم چاپ منتشر کردن که نشون میده که حتی بهشون دیکته هم در مواردی میشه که چه چیزی بنویسن در مدح کسی که کشته شده، و از اون طرف برخورد میشه با کسانی که در واقع ابراز شادمانی میکنن یا مخالفان جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم. بنیامین صدر اینجا با ما در استودیو خبر رادیو فردا که ما رو بروز بکنه درباره آنچه که در فضای شبکه‌های اجتماعی در سطح اجتماع مطرح هست، خبرهایی که پیرامون این ماجرا میگذره. پوشش زنده ماست از سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او در 31 اردیبهشت و امروز که دوم خرداد ماه هست، چهارشنبه در ساعت 10:37 در ایران مراسم تشییع جنازه این کشته شدگان در جریان هست. پس از برگزاری مراسم نماز شما رو به روز خواهیم کرد درباره آنچه که امروز در ایران میگذره و تحلیل‌های پیرامون اون. اما دولت ابراهیم رئیسی در دوران فعالیت نسبتاً کوتاهش چه سیاست خارجی رو از خودش بر جای گذاشت و عملکردش در حوزه دیپلماسی چگونه قابل تحلیله؟ بشنویم بیشتر ابتدا از سعید جعفری.
ما حتماً به دنبال رفع
تحریم‌های ظالمانه خواهیم بود، اما حتما سفره مردم را و اقتصاد را چرتی نخواهیم کرد. گره به اراده بیگانگان نخواهیم زد.
ابراهیم رئیسی که اینگونه در ابتدای حضورش در قدرت از تلاشش برای رفع تحریم‌ها سخن می‌گفت، حالا در حالی از دنیا رفته که نه تحریمی رفع و نه تغییری در وضعیت پر ابهام و چالش برانگیز برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شده است. در مدت 3 سال دولت رئیسی تلاش می‌کرد توجهات را از مذاکرات احیای برجام بردارد و مجموعه سیاست خارجی او حتی نام مذاکرات را به گفتگوهای رفع تحریم‌ها تغییر داد. با این حال این تغییر اسم هم فایده ای نداشت و چند سال گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم فرجامی برای برجام نداشت. در این مدت روابط ایران با کشورهای غربی سیکل نزولی داشت و ابراهیم رئیسی حتی یک بار هم از سوی کشورهای اروپایی برای دیدار و ملاقاتهای دو جانبه دعوت نشد. احتمالاً مهمترین اتفاق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر آشتی ایران با عربستان سعودی بود، موضوعی که سبب شد دو کشور بار دیگر سفارتخانه های خود را بازگشایی کنند. اما حتی اعلام این مسئله هم نه از سوی اعضای دولت رئیسی که با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رخ داد، اتفاقی که نشان میداد مسئله آشتی با عربستان تصمیمی فراتر از دولت رئیسی بوده است. حمیدرضا عزیزی پژوهشگر بنیاد علم و سیاست آلمان در برلین در این خصوص میگوید:
به نظر من باید تفکیک قائل بشیم بین کارنامه رئیسی در عرصه سیاست خارجی و کارنامه جمهوری اسلامی در دوره رئیسی. به نظرم ما چیزی که شاهدش بودیم در واقع این حالت دوم بود، به خاطر اینکه ابتکاراتی که مثلا در این دوره در این 3 سال اخیر به ثمر رسید یا مواردی که جمهوری اسلامی در دستیابی به اهدافش ناکام بود، بیش از هر چیزی اینها ناشی از اون رویکردها و جهتگیری ها و استراتژی های کلی این سیستم جمهوری اسلامی بوده، تا اینکه ناشی از مثلا یک عرضم به حضورتون که رویکرد خاصی در اساس سیاست خارجی در دولت های رئیسی باشه. یعنی به نظر من اساسا با وجود همه صحبت هایی که می کردن مثلا روابط با همسایگان نمیدونم سیاست همسایگی خوب و اینها، دولت رئیسی در روابط با همسایگان اساسا فاقد استراتژی بود و در عرصه سیاست خارجی خودش هم همینجور.
برخلاف روابط با غرب، در مقابل رئیسی در این مدت رویکردی کم سابقه در خصوص گرایش و نزدیکی به شرق در پیش گرفت. ایران در تصمیم چالش برانگیز در تأمین تسلیحات برای روسیه در جنگ با اوکراین همکاری کرد، ضمن اینکه مناسبات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی نیز با چین گسترده‌تر از قبل شد و تهران به پیمان شانگهای پیوست. همچنین از دیگر اتفاقات در این حوزه میتوان به اضافه شدن ایران به گروه بریکس اشاره کرد. مجموعه اتفاقاتی که هرچند باز هم بیشتر در قالب تصمیم‌های حاکمیت جمهوری اسلامی و نه دولت رئیسی قابل ارزیابی است، اما رویکرد تازه‌ای در تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. حمیدرضا عزیزی در خصوص تفاوت‌های این رویه با روابط دولت روحانی با شرق می‌گوید:
من فکر می‌کنم که در مجموع خب اتفاقی که افتاد این شرق‌گرایی یا سیاست نگاه به شرق به عنوان یک استراتژی در سیاست خارجی ایران تثبیت شد، به خصوص با توجه به اینکه روابط با غرب به شدت تیره شد. ما در یک وضعیت بی‌سابقه الان قرار گرفتیم به خاطر در واقع سرکوب اعتراضات در داخل که واکنش غرب رو به خصوص اروپا رو به همراه داشت، به خاطر بیش از هر چیز و مهمتر از هر چیز حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین و همینطور به خاطر مثلا سیاست منطقه ایران و بحث جنگ در اسرائیل و غیره. یعنی اساسا ایران به صورت کامل میشه گفتش که جهت‌گیری سیاست خارجی خودش رو به شرق معطوف کرد و همزمان تلاش‌های برای بهبود روابط با همسایگان صورت گرفت. اما همونجور که گفتم این چیزی بود که ورای دولت تصمیم گیری شده و برای خاطر من معتقد هستم که هر کسی که جای رئیسی بیاد هم همین استراتژی ادامه خواهد یافت، کما اینکه گزینه دیگری هم برای جمهوری اسلامی باقی نمونده در سیاست خارجی.
سیاست خارجی دولت رئیسی را احتمالاً باید انعکاس تصمیم حاکمیت و البته شکل ایدئال مد نظر علی خامنه‌ای برای این حوزه در نظر گرفت.
سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است. اون مجامع بالادستی مسئولین عالی رتبه کشور اونا هستن که سیاست خارجی رو، البته وزارت خارجه هم مشارکت داره در اینها، لیکن اینجور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشه، نه، وزارت خارجه مجریست.
رهبر جمهوری اسلامی پیشتر و در دوران دولت حسن روحانی با طرح چنین اظهاراتی به صراحت از محدود کردن حوزه اختیارات قوه مجری دفاع و نشان داده بود که چه نوع دولت و دیپلماسی مد نظر او است. رویه‌ای که در دولت ابراهیم رئیسی به صورت موفقیت‌آمیز توانست منویات رهبر جمهوری اسلامی را برآورده سازد.
سعید جعفری بود، مروری داشت بر اون چه که در دوران سیاست، در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و همچنین وزارت امور خارجه حسین امیر عبداللهیان که اون نیز در سانحه بالگرد کشته شده در حوزه دیپلماسی در جریان بوده. در همین باره گفتگوی داشته همکارم محمد زرقامی با دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در هلند، و موضوع دیپلماسی و آینده وزارت خارجه، روابط جمهوری اسلامی ایران با اون دنیا رو به تحلیل کردن با هم دیگه.
ببینید در مورد تفاوت این دو، یعنی آقای باقری کنی و عبداللهیان، به نظر من مهمترین بخشش این هست که جدا از حالا مخالفت ها و موافقت ها و اینکه با موضوع توافق هسته‌ای برجام که در مورد کنی مطرح میشه، و علاوه مسئله اینکه به هر حال خواستگاه باقری کنی نزدیک به تیم امثال سعید جلیلی که به هر حال در این دولت کمی فاصله داشتن و اجازه ندادن که جلیلی جلو بیاد، من به اینا کاری ندارم. من برمیگردم به اصل موضوع. اصل موضوع اینه که در روابط خارجی جمهوری اسلامی امریکا نقش بسیار مهمی بازی میکنه، حتی امروز که نزدیکی‌هایی هم با چین و روسیه داشتن، و در این 3 سال گذشته باقری کنی خیلی بیشتر و خیلی در جزئیات تر در خصوص روابط غیر مستقیم با امریکا وارد مذاکراتی شده، چه در وین در مورد برنامه هسته‌ای و احیای برجام که با موفقیت نرسید، و چه مشخصا گزارش هایی که بر مبنای توافقات و مذاکرات غیر مستقیم در مسقط در عمان انجام شده بین مقامات امریکایی و مقامات جمهوری اسلامی، مشخصا هم خود باقری کنی که در اونجا حضور داشته،
که منجر به معاوضه زندانیان هم شد دیگه. دو تا
زنده باد. بله کاملا. یعنی
ولی به هر حال می‌خوایم یعنی بگیم که مرد در سایه وزارت خارجه بوده، یعنی یک جوری مردی بوده که قدرتمند بوده ولی در سایه فعالیتش رو می‌کرده آقای باقری کنی.
به نظر من باقری کنی در ابتدا تحمیل شد به عبداللهیان و در نهایت هم اون کسی هستش که میدونید معمولا میگن سکرتیرها شاید بعضی مواقع نقش بیشتری در تعیین سیاستگذاری ها دارن یا معاونین در تعیین سیاستگذاری های روی زمین دارن تا کسانی که مسئولیت بالاتری دارن. از این جهت باقری کنی به خاطر روابط نزدیک و این گفتگوهایی که با مقامات امریکا در عمان داشته که اخیراً هم همین اتفاق افتاد قبل از این سانحه یا این اتفاقی که برای رئیسی و عبداللهیان اتفاق افتاد در مورد سقوط هلیکوپتر، عملا در عمان اینها مذاکرات میکردن بعد از صحبت‌های خرازی که به ساخت بمب هسته‌ای تهدید کرده بود اگر موجودیت حکومت به خطر بیفته. از این جهت باقری کنی برای توافق و انجام توافق و سرعت بخشیدن به اون توافقات در صورتی که خامنه این رو بخواد میتونه نقش بسیار مهمتری بازی بکنه و همچنین میتونه کاندید مناسب تری باشه برای وزارت خارجه در یک ماه آینده، که 5 هفته آینده که انتخابات رأی‌گیری به اصطلاح جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.
ولی در ارتباط با اون چیزی که در ادبیات دیپلماسی، حالا دیپلماتیک جمهوری اسلامی محور مقاومت ازش نام برده میشه، ما شاهد این بودیم که حسین امیر عبداللهیان پیش قراول بود و آیا این یک تقسیم مسئولیت بود بین علی باقری کنی که اون نوع مسئولیت ها رو در دستگاه خارجی انجام بده، یعنی حالا مذاکراتی که عملاً حالا یا غیر مستقیم بود یا مثل مذاکرات هسته‌ای پیچیدگی های این شکلی داشت، و امیر عبداللهیان مثلا سفر بکنه بره حضور پیدا کنه در کشورهایی که به هر حال نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی حضور دارن؟
کاملا این تقسیم کار بوده، ولی این تقسیم کار از نگاه بوروکراتیک یا نگاه منطقی برای رسیدن به اهداف مشخصی نبوده، بلکه تبلوری از واقعیت هسته قدرت در جمهوری اسلامی که تقسیم شده بین شبکه‌های مختلف و باقری کنی عملا نماینده شبکه مشخصی بوده. برای همین گفتم که تحمیل شد به امیر عبداللهیان و امیر عبداللهیان نماینده شبکه دیگری.
به نظر این کی تحمیل کرد به آقای امیر عبداللهیان آقای باقری کنی رو و با چه هدفی؟
به گمان من اون شبکه‌ای که تا قبل از این اتفاقات، تا قبل از شاید یکی دو سال پیش با تغییراتی که در دستگاه اطلاعاتی امنیتی انجام شد افرادی عزل شدن، منتصب شدن و غیره، نزدیک به اون به اصطلاح شبکه معروف شبکه جلیلی هست که باقری کنی از اونجا برخاست و عملا خب نگاه خیلی رادیکال تری داشت نسبت به توافقات با غرب، نسبت به نزدیکی نگاه مثبت‌تری نزدیکی به روس‌ها و مشخصا هم چینی‌ها. از این جهت به گمان من خب کسی مثل عبداللهیان که از دستگاه دیپلماسی اومد و نه از شبکه قدرت در درون اولیگارشی حکومت،
ولی به هر حال خود آقای امیر عبداللهیان هم آقای گلیز در نظر داشته باشیم که به نوعی تحمیل شده بود به محمد جواد ظریف و از سمتی قاسم سلیمانی تا اونجایی که میدونیم یکی از افرادی بود که موجب رشد آقای امیر عبداللهیان شده بود.
قطعاً این همین عرض بنده است که بر مبنای در عمل میتونیم بگیم توازن منافع این شبکه ها هستش که تعیین میشه چه کسی در چه کجا قرار بگیره، و این به خصوص در این چند سال اخیر که ما با یک خلأ قدرت، که این خلأ قدرت الان با کشته شدن رئیسی و عبداللهیان هم به وجود اومده، و علاوه اینه که بعضی از نهادهای کلیدی در جمهوری اسلامی الان هنوز مشخص نیست که چه کسانی جزو سران این نهادها هستند، مثل مجلس خبرگان و نهادهای دیگر، این خلأ قدرت خودش رو با نوعی تقسیم کار و نوعی گروکشی این شبکه های قدرت، بلوک های قدرت هست که خودش رو نشون میده، و عملاً باقری کنی نماینده یه گروهی بود که نتونستن وزارت خارجه رو در دست بگیرن، برای همین به عنوان معاون به جلو فرستادن. ولی خب در این سالها، در این 3 سال گذشته، آقای زرقامی تونسته با مذاکراتی رو که بعضی هم موفق بوده بعضی هم غیر موفق بوده، موفقیت البته در چارچوب منافع جمهوری اسلامی و یعنی برای مردم که اینا کاری انجام نمیدن، تونسته نقش خودش رو بالاتر ببره و از نگاه تجربیات بالاتری رو داشته باشه، و حتی شاید بیشتر از به نظر من اون فشاری که سلیمانی به عبداللهیان آورد، به دولت آورد، برای اینکه عبداللهیان رو قبول بکنه. از این جهت باقری کنی میتونه نقش نزدیکتری داشته باشه نسبت به اون شبکه قدرتی که در آینده هم برای جایگزینی خامنه ای از الان برنامه داره و قدرت بیشتری گرفته. این شبکه قدرت با کنار با کشته شدن رئیسی هم میتونیم بگیم میتونه در آینده، در این یک ماه آینده در انتخابات و این کمپین انتخاباتی حکومت، میتونه از خودش افراد جدید و نیروهای جدیدی رو نشون بده.
یعنی شما احتمالات مربوط به آقای جلیلی رو مطرح میکنید در این باره. اما من میخوام به طور مشخص بدونم که با توجه به اینکه شما اشاره کردید آقای باقری کنی نگاه رادیکال تری در سیاست خارجی داره، آیا این نگاه رادیکال میتونه ادامه همون مسیری باشه که چون به ظاهر در تضاد قرار میگیره با مسیری که امیر عبداللهیان به هر حال داشت طی میکرد، چون در مدتی که او بود برای اینکه تلاش بشه از حالت ایزوله بودن جمهوری اسلامی یه مقداری کاسته بشه، روابط با عربستان سعودی در پی گرفته شد، از طرفی ایران عضو بریکس شد و تمام این تحولات رو هم ما شاهد بودیم در اون دوره اتفاق افتاد. آیا باقری کنی چیزی بیشتر به این مبلغ اضافه میکنه یا به هر حال باقری کنی روش دیگه ای رو پی خواهد گرفت اگر در این جایگاه قرار بگیره؟
باقری کنی و هیچ شخصیتی به جز به اصطلاح خامنه ای و بخشی از سرداران سپاه، مشخصا هم خود خامنه ای اراده شخصی زیادی ندارن، ولی خب شخصیت ها با هم متفاوته. تصور بکنید واکنشی که ظریف نشون داد، جواد ظریف که الان به کنار به حاشیه رفته در خصوص این اتفاقات، که عملا امریکا رو مسئول دونست که چرا به خاطر تحریم ها قطعات لازم به هلیکوپترها داده نمیشه که این اتفاق بیفته. میفته. یه همچین شخصیت هایی در حکومت هستن که کاملا مخلص ولی فقیه هستن و در مغازه حساس قطعا اون کاری رو میکنن که ولی فقیه میخواد که بقای خودشون رو تضمین بکنن. باقری کنی هم جز اون نخواهد بود. به نظر من آقای زرقامی در حال حاضر خامنه ای هست که با یک چالش، با یک به اصطلاح دوگانه مواجهه، دوگانه شیطانی یا دایلما به قول انگلیسی ها. آیا یک کاندیدایی که نزدیک باشه به غرب، به امریکا برای رسیدن به اهدافی، مذاکرات مشخصی رو انتخاب خواهد کرد که بتونه یه حداقلی مشروعیت بیشتری، مقبولیت بیشتری درونی هم به دست بیاره در کنار روابط بین الملل، چه در منطقه و چه از نگاه رسیدن به توافقات هسته‌ای و نگرانی‌هایی که دنیای غرب داره مشخصاً، یا اینکه نه یک شخصیت رادیکال‌تر و مخلص‌تر از حتی رئیسی رو انتخاب خواهند کرد که در عمل سکان چیزی به نام ریاست جمهوری رو در ایران دنبال بکنه، که نتیجه اون هم باید خواهیم دید که اون وقت باقری کنی چه خواهد بود. در نهایت امر این یک ماه آینده مشخص میکنه که از این فرصت یا تهدید خامنه ای به چه شکلی استفاده میکنه. برایند اون مشخص میکنه که اون وقت برنامه کاری باقری کنی چه خواهد بود در مورد مذاکرات پنهانی و غیر پنهانی با غرب.
یه اشاره هم شما کردید، این رو بعدم نمیاد که بپرسم، در مورد نوع رابطه حسین امیرعبداللهیان و علی باقری کنی و اینکه به هر حال گاهی اوقات شما گفتید که معاونین تصمیم گیرترن در میدان تا کسی که مسئولیت اون دفتر رو به عهده داره. در تصاویری هم که منتشر میشد، اگر در نظر بگیریم دوره محمد جواد ظریف و دوره حسین امیرعبداللهیان، ما نزدیکی بیشتری رو بین اعضای تیم محمد جواد ظریف میدیدیم با هم بودنشون و تصاویری که منتشر شد. این اتفاق در دوره حسین امیرعبداللهیان کمتر دیده شد. آیا این حالا هدفی پشتش بود یا واقعا نبود چون این چفت و بستی؟
دقیقاً همینه. ببینید در عمل این نزدیکی رو حتی در تصاویر هم نمی‌دیدیم، حتی در گفتار به خصوص به مسائلی که به برنامه هسته‌ای برمیگشت گاهی در تضاد صحبت می‌کردن، چه عبداللهیان و چه باقری کنی. در مذاکراتی که خاطرتون باشه در وین بود، حتی من یادم میاد که چطور خاطرتون هست چطور سفیر روسیه در اونجا حتی نقش میتونیم بگیم سخنگوی جمهوری اسلامی رو بازی میکرد در کنار باقری کنی، در صورتی که عبداللهیان از این موضوع اصلا خوشحال نبود و برعکس. و اینم باز برمیگرده به همون مسئله شبکه‌ها که عرض کردم، شبکه‌ها یا بلوک‌های قدرتی که هر کدوم تقسیم کارهایی رو داشتن. عبداللهیان بیشتر به دنبال این بود که دیپلماسی کلامی کلی حکومت رو دنبال بکنه، چه بسا که اون قدرت کلام لازم و اون تبحر لازم نسبت به زبان انگلیسی رو هم نداشت که در سخنرانی‌هاش دیدیم. این مشکل رو باقری کنی هم داره، ولی باقری کنی در جزئیات و به طور خفا به خاطر نزدیکیش با شورای امنیت ملی که بخشی از سیاست خارجی رو برای اجرا دنبال شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی عرض میکنن دنبال میکنن، و نزدیکیش نسبت به اون شبکه قدرتی که نزدیک به سپاه هست و مشخصا به بیت خامنه ای، خیلی در جزئیات بیشتری تونست تاثیرگذاری عملی و میدانی بیشتری رو داشته باشه در مذاکراتش و به موفقیت هایی هم رسید. در مقایسه با عبداللهی باقری کنی با موفقیت های بیشتری رسید، در خصوص آزاد کردن 6 میلیارد دلار از پول های بلوکه شده ایران در عراق و کره جنوبی و همچنین تبادل گروگان های آمریکایی و غربی در ماه های اخیر و مذاکراتی که به هر حال باعث این شد که روند جلوگیری از بحران در منطقه پرآشوب امروز تا حدودی کنترل تر بشه، به خصوص بعد از حمله که در اردن انجام شد به اون ساختمان 22 امریکایی و کشته شدن چند سرباز امریکایی. مذاکراتی بعد از اون انجام شد با مقامات امریکایی و مقامات جمهوری اسلامی به خصوص باقری کنی، که این مذاکرات نتیجهش این بود که فتیله رو به اصطلاح نیروهای شبه نظامی مورد حمایت حکومت پایین کشیدن. از این جهت باقری کنی تجربه و میتونیم بگیم کارنامه بهتری برای گفتگو کردن با مقامات امریکایی داره من در مورد روابطش با روس‌ها و چینی ها خیلی کمتر میدونم، ندیدم خیلی تاثیرگذاریش رو، ولی در مورد امریکایی ها و غربی ها مشخصا تاثیرگذاری بیشتری داشته و نقش عبداللهیان رو به شکل دیگری با سیاستگذاری خامنه ای به گمان من در ماه‌های آینده میتونه بازی بکنه.
شما فکر میکنید که شانس این رو داره علی باقری کنی که در این پست ابقا بشه و باقی بمونه و تنها عنوان سرپرست رو نداشته باشه؟
این سوال بسیار مهمه، به خاطر اینکه به نظر من وقتی روند رو شما دنبال میکنید، خامنه ای تصمیم گرفته حتی قبل از اعلام واقعی، اعلام رسمی مرگ رئیسی و غیره، خامنه ای تصمیمش برای اینه که بیشترین درجه از ثبات و بیشترین درجه از ادامه روند گذشته رو دنبال بکنه، حداقل تا این انتخابات، و از این جهت به گمان من برای اینکه این ثبات حفظ بشه و به خصوص به اون هسته اصلی قدرت این و مردم این پیام ارسال بشه که ما سرپا هستیم، بحرانی انجام نشده، این خلأ قدرت باعث مشکلی نخواهد شد، منطق حکم میکنه که قطعا باقری کنی به عنوان نه فقط سرپرست بلکه به عنوان یکی از اصلی ترین کاندیداهای وزارت امور خارجه به جلو بیاد. ولی باز برمیگردم به اون صحبت قبلی، این دوگانه اینی که خامنه ای چه سیاستی رو دنبال میکنه، سیاستی به معنی وفادارتر از رئیسی رو دنبال کردن که توسط مردم شاید حتی خیلی کمتر مورد توجه قرار بگیره و نزدیکی بیشتری به روسیه و چین داشته باشه، یا سیاستی به سمت نزدیکی به غرب، نزدیکی به دولت بایدن و اون تصویری که ریاست جمهوری و دولتش بتونه وزیر امور خارجه‌اش در آینده بتونن در عمل نوعی توافقات آینده رو رقم بزنن. باید ببینیم، الان فعلا زوره که من در این مورد بتونم نظری بدم.
دامون گلریز در هلند بود که به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. شنوندگی پوشش ویژه رادیو فردا هستید از تحولات در ایران.